در ادامه بحث برزخ چندین مورد سوالاتی که بعضی از بزرگواران گاهی از ما میپرسن، مرحوم علامه در مورد احکام برزخ مطرح میکنه. یکیش در مورد سوال قبره. این سوالی که در قبر اتفاق میفته در بعضی از روایات اشاره شده که این سوال و جواب فقط مخصوص کسانیه که در ایمان و کفر خالصن، اما کسایی که متوسط الحالن ازشون سوال و جواب نمیشه. در بعضی از روایات هم اشاره شده که از همگان سوال و جواب میشه. حالا کدومی که از این دوتاست مسئله اینجا مجهول باقی مونده. علامه میفرماید که وعلم ان الذي تشعر به الايه، اون آیه قبلی که در جلسه قبل مطرح شد، سوال عن المؤمنين و الظالمين، اشعار به این داشت که از مؤمنین و ظالمین سوال میشه. خب یه عده هستن که نه مؤمنن نه ظالم. اما المستضعفون و المتوسطون، مستضعفین و متوسطین، فمسکوت عنهم، آیه اصلا از این سخنی نگفته. پس تا اینجا مدلول آیه اینه که از اون دو گروه سوال میشه. مدلول آیه این نیست که از اینا سوال نمیشه، سخنی نگفته، ساکته در مورد اینکه آیا از متوسطین سوال میشه یا نه. و هو الذی یتحصل من الروایات، ایشون میگه از روایات هم این به دست میاد. در کافی از ابوبکر حضرمی از امام صادق علیه السلام نقل شده که لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محض. این دیگه تصریح داره که کسی که ایمان محض او محض الکفر محض یا کفر خالص داشته باشه. در یه رساله هست که بسیار رساله شریفی از هفت رساله فلسفی علامه است، مرحوم علامه یه هفت رساله توحیدی داره که همین که ما الان داریم بحث میکنیم یکی از اون است. یه هفت رساله هم داره، هفت رساله فلسفی. تنها اثری رو که از نجف با خودش آورده همین است، این هفت رساله فلسفیه. بقیه رساله ها دیگه در تبریز و بعد هم در قم نوشته شده. رسائل توحیدیه و تفسیر البیان در تبریز نوشته شده و رسالت الولایه و تفسیر المیزان هم که بعدها کشون به قم اومده نوشته شده. اونجا یه بحث بسیار عالی در یکی از هفت رساله هست به نام رساله منامات و نبوات، خیلی عالیه اون رساله. در حقیقت در مورد بررسی بیوگرافی انسانه، انسان شناسیه به یه نحوی. اونجا ایشون میفرماید انسان ها پنج دستن، یا شقی خالصن یا سعید خالصن یا بین شقا و سعادتن. اونایی هم که بین سعادت و شقا هستن یا متوسط الحالن یا مایل به سمت شقا یا مایل به سمت سعادت. اینا میشن پنج گروه. حالا این سه گروه اگه یکی بگیریم بگیم متوسطین، همینه که اینجا علامه ازش تعبیر متوسطین میکنه. متوسطین یعنی کسانی که بین مسیر سعادت و شقا هستن، نه شقی مطلقاً نه سعید مطلقاً. امام صادق علیه السلام هم فرمود که فقط از اون کسی که ایمان محض یا کفر محض داره، والآخرون یلهمون عنهم، از دیگران صرف نظر میکنن. بعد علامه میفرماید که اقول و الاخبار و انهم فی هذا المعنا مستفیزتون متکاسره. ما در اصطلاحات روایی و شناسایی روایت یه اصطلاحی داریم به نام تواتر. عالی ترین روایات که دیگه قطعیان یعنی یقینیان روایات متواترن، یعنی اینقدر نقل شدن که دیگه انسان یقین پیدا میکنه که اینا از اهل بیت اسناد و طهارتن. یه پله پایین تر از تواتر میشه استفاضه، که میگه مستفیض اصطلاح روایه، یعنی اینا در حد تواتر نیستن ولی در حد استفاضن، یعنی نزدیک به تواترن. تا اینجا از فرمایش علامه فهمیده میشه که ایشون این قول رو انتخاب میکنه، یعنی اینکه از متوسطین سوال نمیشه. بعضی از شاگردان بزرگوارش بحث مفصلی در اینجا کردن، اونا نظرشون اینه که از همگان سوال میشه، چون میگن روایاتی در اون طرف موضوع هم هست. حالا بالاخره ما دیگه نمیدونیم، بالاخره حالا یا سوال میشه یا نمیشه. نکته دوم که بسیار نکته مهمی است، خصوصا در این روزگار ما در جامعه ما خیلی باید روی این نکته تأمل کرد، بیان این است که حالا اگر یه عده انسان‌هایی باشن که اینا موحد باشن اما امام نداشته باشن، حال الموحدین الذین لیس لهم امام، اونا که موحدن ولی امام ندارن، اینا تکلیفشون چی میشه؟ در تفسیر قمی از زریس کنانی از امام باقر علیه السلام هست که زریس میگه من از حضرت سوال کردم، قال قلت له جئت فداک، ما حال الموحدین المقرین به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم من المسلمین المذنبین. یه عده هستن که به حق تعالی و به رسالت رسول خدا ایمان دارن، الله سامنه، اینا به نبوت رسول خدا اعتقاد دارن. الذین یموتون و لیس لهم امامون، اما امامشون رو نمیشناسن، امام ندارن. ولا یعرفون ولایتکم، ولایت شما رو نمیشناسن، اینا تکلیفشون چی میشه؟ حضرت فرمودن که اما هؤلاء این گروه فانهم فی حفرهم لا یخرجون منها، اینا در حفره قبر قرار داده میشن. فمن کان له عمل صالح، اگر عمل صالح داشته باشن، ولم یظهر منه عداوتون و دشمنی از اینا نسبت به ما صادر نشده باشه، فانه یخد له خطا الی الجنه، دری از درهای بهشت برشون باز میشه. التی خلق الله بالمغرب، حالا این تعبیر که چه معنی داره بماند، بهشتی که خدا در مغرب خلق کرده، این مکان ها اینا همه تمثیله، مغرب مغرب و مشرق زمین نیست قطعا. فیدخل علیه روح فی حفرته، دائما در قبرش روح و ریحان و نسیم خوش بهش میوزه. الی یوم القیامه، تا قیامت، حتی یلقى الله فیحاسبه بحسناته و سیئاته، تا خدا رو ملاقات کنه و خداوند حسنات و سیئات اینو در ترازوی محاسبه قرار بده. فاما الی الجنه و اما الی النار، یا اهل بهشت یا اهل جهنم. فهؤلاء الموقوفون لامر الله، اینا موقوف به امر خدا، یعنی اینا در حکم همون مستضعفین هستن. علامه اینجا حاشیه میزنه که ذالک یفعل بالمستضعفین والبله والاطفال، مستضعفین اونایی که مستضعف فکری ان، قدرت پیدا کردن حق رو ندارن، کسانی که بیماری دارن، عقلشون کار نمیکنه، کسانی که بچه های کوچیکی که از دنیا میرن و اولاد مسلمین که به سن تکلیف نرسیدن، حکم اونا هم همینه. علامه میفرماید که این گروه همونیان که قرآن کریم اشاره میکنه که فرمود و آخرون مرجون لامر الله، یه عده امید به رسیدن دستور دارن در روشن شدن تکلیفشون. اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یا خدا اینا رو عذاب میکنه یا میبخشه اینا رو، والله علیم حکیم. و بالجمله فغیر المستضعفین و من یلحق بهم مسئولون ثم منعمون او معذبون به اعماله، اینم در مورد این گروه. پس نمیشود که ما در جوامع روایی داریم که لو سکت الجاهل مختلف ناس، من اینو پیدا کردم سندش رو، یک دیگه هم شنیدم سندش رو پیدا نکردم، از علما شنیدم، لو سکت الجاهل مختلف اسنان، اگه جاهل سکوت کنه، اون قبلی که من دیدم روایتش اینه که مختلف ناس، مردم اصلا با هم اختلاف نمیکنه. دومی است که لو سکت الجاهل مختلف اسنان، اگه جاهل سکوت کنه، دو نفر با هم دیگه اختلاف نمیکنن. جاهل کیست؟ جاهل بنده هم. بنده اگر که برم یک کتاب دائره المعارف پزشکی بردارم یه تیکش رو بخونم بعد برم تبابت کنم، جاهل. دو تا تیکش هم بخونم تبابت کنم، جاهلم. از اول تا آخرش هم بخونم تبابت کنم، جاهلم. تبابت به خواندن دائره المعارف پزشکی نیست. پزشکی و تبابت خیلی پیچ و خم داره، سالهای سال، 7 سال تازه شب و روز درس میخونن، تازه میشه پزشک عمومی، تازه پزشک عمومی بی تجربه، 4 سال دیگه درس میخونه تازه میشه دوره عمومی جراحی، دوره چند سال دیگه دوره تخصص، این همه بعدش تجربه پشت تجربه، تازه یه حرف که میخواد بزنه تأمل میکنه بگه اینو نگه، حالا مثلا ولی ما آقا چطوری؟ کم سرم درد میکنه، فلان قرصو بخور خوب میشه سرت. دقیقا همین حالت که در امور پزشکی داریم در امور دینی داریم، میریم اصول کافی برمیداریم، میگیم اینجا نوشته من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیره و امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. بعد شروع میکنیم با این جمله حکم میکنیم، کی جاهله؟ این یکی جاهله، اون کشور همه جاهلن، اون کشور همسایه هم همه جاهلن، اینا همه جاهلن. بعد مثلا رفتیم یه روایت دیدیم که هیچ عملی بدون ولایت قبول نیست، بعد ولایت هم که یعنی بریم هیئت دیگه بگیم یا حسین و یا علی، اینم ولایت هم تفسیرش اینه. بعد دیگه هر کسی این کار نمی کنه اونا همه عملشون باطله، در حالی که عالم اصلا این کار رو نمی کنه. عالم جامعه کلو و اشربو داره، ولا تصرفو هم داره. یه جا میگه کلو و اشربو، میگفت چرا نماز نمیخونی؟ گفت قرآن گفته، گفته لا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشید. بابا بعدش هم گفته و انتم سکارا، در حال مستی به نماز نزدیک نشید. در اون زمانی که شراب هنوز تحریم نشده بود اینا شراب میخوردن، مست میکردن، بعد نماز میخوندن. قرآن گفت لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، با حالت مستی به نماز نزدیک نشید. این مال اون موقع است. خب این ساده ترین بخش از مطالب دینی ما، ساده ترین بخش مطالب دینی ما فقه. فقه یعنی احکام شرعی، حلال و حرام، اینا ساده ترین قسمت دینه. برای این ساده ترین قسمت دین 30 سال تو حوزه‌های علمیه درس میخونن تا بشن مجتهد، اگه بشن تازه. کی میشه؟ هزاران نفر میرن حوزه، چند تا مجتهد میشه؟ 30 سال درس میخونه تا تازه بتونه از دل این روایات حکم فقهی رو استخراج کنه. وای به حال یه پله بالاترش مسائل اخلاقی، وای به حال یه پله بالاترش معارف اسلام. اینا که همینطور نمیشه یه روایت رو انسان برداره اظهار نظر کنه، که باید روایت رو بده دست عالم، چون عالم هم کلو و اشربو رو دیده، هم ولا تصرفو رو دیده، ماتمیتتن جاهلیه رو دیده، اینم دیده. اینطور نیست که ما یه چوب برداریم همه رو برانیم، همه اهل جهنم هم. با این چوبی که ما برمیداریم آخرش بعد خودمون باقی میمونیم که اهل بهشتی، بقیه هم جهنمی هن و همه ضد انقلاب هم و ضد ولایت امیرالمومنین هن و همه اینجوری. یهودی و مسیحی، کافر که اصلا هیچ، یهودی و مسیحی هم که اصلا حرفشو نزن، مسلمان هم که نصف بیشترشون ولایت ندارن، اینا هم که 100 میلیونی هم که شیعه هن که 99 میلیونشون ضد انقلاب هن، اون یه میلیونی هم که میمونن باید ما بررسی کنیم ببینیم اعتقاداتشون چجوریه، در کنه ذهنشون چه میگذره، آخرش خودمون میمونیم. در حالی که واقعا اینطور نیست. این روایت رو مرحوم علامه در کتاب شریف رسالت الولایه هم نقل کرده، اونجا مفصل راجع به صحبت کرده. بالاتر از این حرفی که اینجا هست اونجا فرموده که میزان در سعادت تبعیت از حقه. هر کس در هر گوشه از دنیا به خاطر تبعیت از یک حق یک اقدامی رو انجام بده، این آدم همون اندازه سعادتمند. به فطرت خودش، انسانی خودش مراجعه میکنه، میفهمه که آدم نباید آدمو معطل کنه، مردم معطل نمی کنه، این به همون اندازه سعادت مند. حالا ولی کسی اسم امیرالمومنین رو نشنیده باشه، امیرالمومنین اینه نه اسم، این امیرالمومنینه نه اسم. یکی از دوستان ما رفته بود استرالیا، در فرودگاه اینجا بیچارش کرده بودن تا اومده بود. شما میدونید آدم وقتی میخواد بره خارج از کشور استرس داره دیگه، اومده بود از گیت رد بشه، بهش گفته بودن ممنوع الخروجی. بعد این بیچاره خلاصه حالا یه ساعت مونده به پرواز، برو بالا و بیا پایین و برو این ور و برو اون ور، خلاصه رفته بود تا رسید اون رئیس کل این کار، اون مثلا سروان یا سرهنگی که مسئول این کاره. گفته بود که چرا، اون گفته بود کی اینو بهت گفته؟ مثلا گفته بود فلانی حسین رحیمی، یه چند تا بد و بیجا به حسین رحیمی گفته بود و صدای زده بود اون طرف، و بعد گفته بود که آخه چرا این کارو میکنی؟ خلاصه فهمیده بودن که الکیه و بیچاره اومده بود از گت رد بشه. آخرش گفت بود آخه چرا این کار رو با من کردی؟ گفت دیدم میخوای بری استرالیا کیف دنیا رو بکنی، گفتم بذار یه چیزی کاری بکنم که از دماغ در بیاد. بعد رفته بود اونجا، پاسپورتش یه اشکالی داشت، اشکالش از اینجا بود، از ایران بود. اونجا نشونده بودنش، یکی اومده بود رفته بود همه کاراشو انجام داده بود، اومده بود ازش هم عذرخواهی کرده بودن، گفته بودنم که آقا این اشکال از اونجا بوده ولی ما حلش کردیم، عذرخواهی هم کرده بودن. اون شیعه است، این کافره به اعتقاد من، منتها نگفتم این کافر مطلق. آقا این کارش ممکنه هزار تا کار خوب دیگه همین انجام بده، اونم ممکنه هزار تا کار بعد دیگه انجام بده، نمیدونم. اون عمل عمل شیعه است، این عمل عمل کافره. بنده هفته پیش که داشتم می اومدم توی من پیاده میام مسیر رو می اومدم دیدم بالای دیواری 7 تا بچه گربه نشستن، همشون هم شکل هم دیگه بودن. یه آقایی دیدم با محبت داره به اینا غذا میده، 3-4 تاشون داشتن با لذت میخوردن، اون 2-3 تا هم داشتن میوم میوم کردن. گفتم من اگه خدا بودم این آدمو میامرزیدم. خدا اومد اینو نمیامرزه، خدا بابت یه کار انقدی انسانو میامرزه. من که بنده لعیمم به قلبم گذاشت که من اگه خدا بودم اینو میامرزیدم، و من اگه خدا بودم یه آدمی که این کار کرده نمیامرزیدم. خیلی باید خباثت جمع بشه تا آدم یه همچی کاری کنه. حالا بنده البته نگفتم هر کی شیعه از اینجوریه ها، حالا از حرف من اشتباه نقل نشه، دارم مثال میزنم، خیلی هم هستن که خیلی مقامات بلند دارن، ولی این روایت داره اینو میگه. اون فرمایش در رسالت الولایت داره اینو میگه، میگه آقا ام به تبعیت از حق شما به فطرتت مراجعه میکنی، میبینی مردم رو نباید معطل کنی، در کار خودت مردم رو معطل نمیکنی، شما به همین اندازه سعادتمندی. تساؤل اهل الجنه. نکته دیگه ای که هست اینه که در برزخ بین اهالی برزخ یک گفتگو اتفاق میفته. امام صادق فرمود ان الارواح فی صفت الاجساد فی شجره فی الجنه. ارواح به همین شکل اجساد دنیا در بهشت، در زیر درختان بهشت تعارف و تساءل و با همدیگه احوال پرسی میکنن، از همدیگه سوال میکنن و همدیگه رو میشناسن. فاذا قدمت روح علی الارواح، وقتی یه شخص تازه وارد میشه، یقول و دعوها، میگن اینو ولش کنین بذارین که مثلا استراحت کنه. فانها قد افلتت من حول عظیم، از یک حول عظیمی عبور کرده. مثل یک کسی که از یه آبشاری پایین افتاده باشه، حالا اومده کنار ساحل، میگه بذارین یه نفسی بکشه استراحتی بکنه. ثم دلالت بر تراخی میکنه، یعنی یه فرصتی که میگذره و این خلاص حالش جا میاد از اون سکرات موت. یسالونها، ازش سوال میکنن، ما فعل فلانون، فلانی چی شد، و ما فعل فلانون، فلانی چی شد. فان قالت لهم ترکته حیان، اگه این بگه وقتی که من میومدم زنده بود، ارتجوه، اینا امید دارن که اونم بهشون ملحق بشه. و ان قالت لهم قد هلکه، اگه بگن بگه از دنیا رفته قبل از من، قالو قد هوا، قد هوا، اینا با تأثر میگن سقوط کرده، سقوط کرده، چون مرده، اینجام که نیومده معلومه سقوط کرده. بعد میفهمد که این معنا در روایات دیگه هم فراوان ذکر شده. نکته دیگه این هست که اهالی برزخ به دیدار خانوادهشون میان. و فل کافی ان ابی عبدالله قال ان المؤمن لا یزور اهله، مؤمن به دیدار خانوادهش میاد. فیرا ما یحب و یستر عنه ما یکره، اون چیزایی رو که دوست داره بهش نشون میدن، اون چیزایی که دوست نداره روش پرده میفته، نمیبینه اونا. و ان الکافر لا یزور اهله، کافر هم به دیدار اهلش میاد. فیرا ما یکره، از اون چیزایی که بعدش میاد اونا رو میبینه. و یستر عنه ما یحب، اونایی که دوست داره اونا پوشیده میشه ازش. در بعض روایت هم هست که قال و منهم من یزور و کل جمعتن، بعضی فقط جمعه به جمعه دیدار میکنن، الان عرض میکنم یعنی چی. و منهم من یزور و علی قدر عمله، در بعضی از روایت هست که به اندازه عملشون. از این زبان و بیان معلوم میشه که کسانی که در برزخن دستشون بعضی بازه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی وقتی که از دنیا رفت، برای ایشون و همه علمای صلوات خط بفرمایید. حاج آقای امجد فرمود که آقای بهاءالدینی دستش باز شده، گفت الان دستش باز شد. بعد فرمود که راه ارتباط با ایشون صلواته. بنده خودم چیزای عجیب و غریبی دیدم از این ماجرا. یکی از داستانایی که دیدم اینه، حالا چند تا شد براتون نقل کنم، مال خودم دیگه، اینا افسانه که نیست. یه موقع، حالا این داستانی که میگم مثلا مربوط میشه به سال 75 76، شاید هم یه سال بعد، نمیدونم، آقای بهاءالدینی 76 از دنیا رفت، بین 76 و 77 همون هولوشه، یعنی تقریبا در همون سالی که ایشون از دنیا رفت، حالا عدد دقیقش یادم نیست که فکر کنم یادم میاد، البته 76 تابستان 76 ایشون از دنیا رفت، همون سال این اتفاق برای من افتاد. من در شهر دماوند بودم، حوزه علمیه اونجا بودم. بعد اون موقع هم خب اون سال نه موبایل بود و نه امکانات بود و معمولا ترددام خیلی کم بود. الان شما برید دماوند، عین یکی از این خیابونای تهران دیگه شلوغ شده و آلوده شده. موقع خیلی تردد کم بود، هنوزم بافت قدیمی خودشو داشت. مثلا سر زور که میشد دیگه شما پرنده نمیدیدین پر بزنه توی خیابون تا ساعت 4 و 5 بعد از اون. من از حوزه که می‌خواستم راه بیفتم سمت منزلمون، زنگ زدم به خونه گفتم من دارم میام. رفتم سر چهارراه گیلاون که سوار مینیبوس بشم، دیدم ای دل غافل 3-4 تا مینیبوس خالی پشت سر هم، مسافر اصلا در کار نیست، اینا هم تا پر نشن راه نمیافتن، تلفنی هم در کار نیست که ما زنگ بزنیم خبر بدیم. گفتیم الان 3-4 ساعت ما اینجا باید معطل بشیم، یعنی حداقل 2 ساعت رو شاخش که ما اینجا تو مینیبوس معطل بشیم. اونا هم بیچاره تو تهران نگران. گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم 5 تا صلوات می‌فرستیم برای آقای بهادینی. خداوند شاهده که من این حرف دارم می‌زنم. من پرنده تو خیابون پر نمی‌زد. تا صلوات تموم شد انگار از این چهار گوشه چهار را آدم شروع کرد به اومدن. این مینیبوسه که پر شد چه پای سرش هم پر شد، دو تایشون ما هم راه افتادن سمت تهران. یه بارم کارت پایان خدمتم رو گم کرده بودم، تمام خونه حتی لای کتابا رو نگاه کرده بودم، زیر و رو کردم پیدا نکردم. دیدم پیدا نشد، بعد گفتم یه صلوات بفرستیم برای آقای بهادینی. فرستادیم، یه کاغذ روی کتابا بود اینجوری، گفتم ببینیم این چیه. کاغذ رو کشیدم، کارت از لای کاغذ تک افتاد پایین. و حالا از این داستانا، و حالا اینا چیزای ساده شه، موارد فراوان. ایشون گفت آقای بهادینی دستش در برزخ باز شده و راه ارتباط با ایشون صلواته صلی الله محمد. از این تعابیری که میگه یکی جمعه میاد، یکی به قدر عملش میاد، جمعه میاد نگه حتما سر جمعه میاد، اینا تعبیره به زبان ماست. یعنی یک کسی نمیتونه هر زمانی بیاد از خانوادش دیدار کنه، یک کسی هم دستش بازه، در برزخ همه کار است، یعنی میتونه هر کاری انجام بده. اینطوری در روایت دیگه است که مؤمن مؤمنن ولا کافرن الا وهو یاتی اهله عند زوال شمس. هیچ مؤمن و کافری نیست الا اینکه در انگام زوال خورشید، زوال شمس به سر ظهر میگن که خورشید تا اوج آسمان میرسه، بعد که شروع به پایین رفتن میگن ساعت زوال، به دیدار خانوادش میاد. فاذا راى اهله یعملون بالصالحات، اگه ببینه که اهلش عمل صالح انجام میدن، حمد الله علی ذلک، خدا رو ستایش میکنه. و ازار الکافر و اهلهو یعملون به صالحات، وقتی کافر میبینه خانوادش دارن عمل صالح انجام میدن، کانت علیه حسرتن، حسرت میخوره که چرا من این کار رو نمیکرد. باز از اسحاق ابن عمار از ابل حسن نقل شده که سألتهو عن المیت یزور و اهلهو، آیا میت به دیدار خانوادش میاد؟ قال نعم. فقلت فی کم یزور، چند وقت یه بار میاد؟ قال فی الجمعه و فی الشهر و فی السنه، جمعه جمعه به جمعه، ماه به ماه، سال به سال، علی قدر منزلت. دیگه این صریح در اون مطلبی که اول عرض کردیم، به اندازه منزلت و جایگاهش. یعنی دست بعضیا باز، دست بعضیا بسته است، ولی حتی اونایی هم که دستشون بسته است، حتی کفار، اونا هم به دیدار خانوادهشون میان. این دیدار از خانواده یه نوع عذاب برای کافره و یه نوع نعمت برای مؤمنه. فرمود که فقلت فی ای صورت یعتیهم، به چه صورتی میاد؟ قال فی صورت طائر لطیف، به صورت یک پرنده لطیف. از این قید لطیف معلوم میشه که اون پرنده کبوتر و کلاغ و اینا نیست، پرنده. به هواپیما هم میگن پرنده، به بالون هم میگن پرنده، منتها این پرنده لطیفه، یعنی بدون جسمه، یعنی یه جسمانی خلاصه نیست. این دیدار، دیدار جسم از جسم نیست. یسخط و علا جدورهم و یشرف و علیهم، به اینا اشراف پیدا میکنه. فان رآهم بخیرن، اگه اینا رو در حالت خیر ببینه شاد میشه، و اگر در حالت شر ببینه غمگین میشه. اقول و روایات فی هذه المعانی کثیرتون، بعد علامه تصریح میکنه، اما تصوره به صورت طائر، این که فهمون به صورت یک پرنده میاد، فهو تمثل، این تمثله. تمثل این است که شما یک معقول رو بریزید در قالب محسوس، اینو میگن تمثل. مثل داستانگویی، در مقام داستانگویی شما یک معقول رو میریزید در قالب یک محسوس، میخواین یه چیزی بگین، یه حرفی بزنین، داستان میگین. در روزگار ما میشه فیلم، فیلم تمثله، اون فیلمساز میخواد یه حرفی بزنه، یه پیامی میخواد برسونه، اون پیامو میریزه در قالب فیلم، میخواد بگه تا جایی که میتونیم به پدر مادرتون بی احترامی کنین، بعد سریال ایرانی میسازه. این قشنگ این پیام منتقل میشه مخاطب. خانوما به همسرشون بی احترامی کنن تا جایی که میتونن، آقایون به همسرشون، پدر دختر به پدر و مادر، پدر و مادر به بچه، کامل یک رفتار مثلا غیر انسانی غیر اسلامی رو نمایش میده. این میشه تمثل. آقای توبه گرگ مرگ، هر کاری میکنیم ما از این حرفا نزنیم نمیشه. میفرماید که این همون آیه است که میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، فکر نکن که اونا که در راه خدا کشته شدن اینا مردن، بل احیا اون عند ربهم یرزقون، اینا زنده و در حال گرفتن رزق از پروردگارشون هست. فرحین به ما آتاهم الله من فضل، اینا شادن به آنچه که خدا بهش از فضلشون داده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، به اون کسانی که پشت سرشون هستن بشارت میدن که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، غمگین نباشی، ترس نداشته باشی. یستبشرون به نعمت من الله و فضل ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. نکته بعد که باز از خصوصیات برزخه همین مسئله بشارت مؤمنه. میفرماید این که میگی یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، الآیات تفید و انهم یستبشرون و یفرحون به ما یتلقون من خلفهم من النعمت و الفضل. یت استبشار یعنی طلب بشارت کردن. میگه اینا از اون کسانی که هنوز موندن در دنیا شاد میشن از ملاقات اونها وقتی اونها رو در حال نعمت میبینن. و انتفاع الخوف و الحزن انهم هو الولایه. این که میفرماید که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این همون مسئله ولایت است که قبلا عرض کردیم. و انهم یعملون از صالحات و الله لا یضیع اجر المؤمنین فیحفظ حسناتهم و یعفو عنهم سیئاتهم و یفیض علیهم برکاتهم. شبیه به این آیه، این آیه است که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. که اعملوا، شما کار بکنید، سیر الله عملکم، خدا عمل شما رو میبینه، و رسول خدا و المؤمنون. این تعبیری که اینجا هست، تعبیر از رؤیت عمل، تعبیر به این معنی که ما فکر میکنیم نیست. رؤیت عمل این است که شما عمل بنده رو رؤیت میکنید، اما شما می توانید شهادت بدین، ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. شما می تونید در قیامت شهادت به عمل من بدین. نمیدونم شما بزرگوارا می تونید یا نه، ولی اگه شما فقط همین عمل ظاهر عمل منو ببینید که نمی تونید شهادت بدین. شما از نیت من که خبر ندارید که. کسی می تونه شهادت بده که از باطن عمل خبر داشته باشه. لذا اینا شاهدان اعمال، شاهدان سوری عمل نیستن، از باطن عمل اطلاع دارن. به همین خاطر این مؤمنونی که اینجا در کنار رسول خدا قرار میگیرن، مؤمن عادی نیستن. به تعبیر عمومی ما هم مؤمن حساب میشیم، اما ما مؤمنی نیستیم که شاهد اعمال باشیم. اینا شاهدان بر ظاهر و باطن و کنه عملن. لذا میگه ینبئکم، شما رو آگاه میکنه به عملتون. چی میگه آگاه میکنه؟ یعنی میگه مثلا رحیم تو دوشنبه اومد اینجا صحبت کردی، این که آگاهی نیست که. منو از عملم آگاه میکنه، یعنی من از رگ و ریشه عملم، از نیتم، آثار نیتم بالاتر از این، از این که الان اینجا یه بذری میکاریم، این بذر چگونه رشد میکنه، همه اینا رو اونا میبینن. و نکته بعد، نکته آخر این است که نکته یکی مونده با آخر، می فرماید که از شیطان و جلیس الکافر. یکی دیگه از اتفاقاتی که از سخت ترین عذابهای برزخه همنشینی با شیطانه. فل کافی ان ابی بصیر ان ابی عبدالله قال یجی الملکان منکرون و نکیر الی المیت. بنده یه موقعی فکر میکردم، حالا نمیتونم به سراحه بگم مسئله رو، مبهم میگم. خب ما خیلی از تلخی ها رو چشیدیم، مثلا بنده به خودم فکر میگم من تلخی های زیادی چشیدم. مثلا تلخی نداشتن، نداری خودش یه تلخی دیگه. مثلا آدم زن و بچه داشته باشه، بعد مثلا ماشین نداشته باشه، تردد هم بخواد بکنه به شهرستان مرتب و برگرده، خیلی مشکله دیگه. تلخی نداری، تلخی مثلا مستاجر بودن، تلخی دعوای بین مثلا دو دوست و امثال این زالک، مشکلات زندگی، سختی ها. البته مشکلات و سختی ها و تلخی ها خیلی هن، ما که همش رو تجربه نکردیم، هر کسی یه تلخی هایی رو در زندگیش تجربه کرده. بنده دیدم که تلخ ترین چیزی که در زندگی وجود داره همنشین بده. یعنی اگر انسان یه بچه‌ای داشته باشه ناجور، یه مقدارش هم فکر کردم، حالا نگه مثلا شما مگه یه بچه ناجور داری، من چون به هرچی مثال میزنم یه اشکالی به یکی وارد میشه، بعد همش به خودم مثال میزنم، بعد میگم مثلا بچه های ما اینجوری، بچه های ما اونجوری. یکی مدون گفت آخو شما بچه هات انقدر ناجورن، چرا مثلا این کار میکنم؟ من دارم مثال میزنم. این بچه های من میگفتن بابا تو آبروی ما رو بردی، همش رفتی از ما حرف زدی. من مثل دارم میزنم، مثله چون من فکر کردم راجبش، قیاس کردم. شما فرض کنید، حالا اونایی که فرزند دارن میفهمن من چی میگم، اونایی که فرزند ندارن نمیفهمن، چون فرزندارا همه الان دغدغه تربیت بچه‌شونو دارن. شما فرض کنید ما یه بچه‌ای داشته باشیم که مثلا این بچه ما ناجور باشه. حالا ناجور به چه معنا؟ مثلا بخواد خدای نکرده معتاد باشه، هر کاری هم میکنیم به راه راست هدایت نشه، حالا علاوه بر اعتیاد مثلا مشکل اخلاقی هم داشته باشه، دینم نداشته باشه، آبروی ما هم مثلا بریزه در رفتارهای خودش توی در و همسایه و این، مثل یه قده سرطانی چسبیده به آدم دیگه، بچه هم هست دیگه، طلاقش هم که نمیشه داد، نمیشه کشتش، نمیشه بیرونش کرد. هر کاری میکنی این مثل یک قده سرطانی به حنجره آدم چسبیده. اگر آدم یه همچین وضعیت داشته باشه، تمام تهران رو قباله کنم به نام آدم، نه تهران، تمام ایران، تمام دنیا، بگم اصلا همه دنیا ما رو تو عمر نوح هم داری، پیرم نمیشی، سعی و سالم هم میمونی، بله یه حالتی ممکن است، اون حالت اینه که آدم این بچه رو از ذهن خودش پاک کنه اصلا، ولی اینم نمیشه، بچه آدمه، کنار دست آدمه. یعنی تمام نعمتهای دنیا رو به آدم بدن، همین یکی برای اینکه زندگی آدم جهنم بشه کافی، یعنی آدم هر لحظه آرزوی مرگ میکنه. حالا شما تصور بفرما که در قبر، قبری که قرار است که هیچگاه به پایان نرسه، البته برزخ، عالم برزخ در قیامت به پایان میرسه، ولی بعد از اون بدتر شروع میشه، دور بهتر که نمیشه که، یک کسی همنشین آدم باشه، کی؟ شیطان. شیطانی که تمامی شرور مبدأش اونه، بعد روبروی آدم بشینه، شما بگی تو کردی، اون میگه خودت کردی، داره شما بگی تو کردی، اون میگه خودت کردی، و ملامت کنه انسانو. خود ملامت هم یکی از بدترین عذاب هاست. قرآن کریم وقتی میخواد از سختی و تنگی و شدت این حالت حرف بزنه اینطوری میگه، میگه این آدم به این شیطان میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش تو اون ور عالم بودی من این ور عالم، دیگه از اون ور عالم دورتر دیگه جایی نیست دیگه. یعنی این میخواد شدت تنگنای این آدم بیان کن، گه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، این جلیسشه. حالا شما ببین چه حالی داره، تو روایات فصل قبل هم که خوندیم که گفت بدبوترینو، الان عطر میزنن آدم میخواد خفه بشه، من نمیدونم این عطر چیه، بعد میگه 2 میلیون پول شده، گفتم آقا 10 میلیون پول شده داره خفه میکنه ما رو. اون قدیما همه چی بوی عطر داشتن، هیچ چی بو نداره. من یادم میاد وقتی مثلا خیار میومد تا 20 متری مغازه‌ای میفروشی بوی خیار میومد، الان اصلا میوه نه طعم داره نه بو داره، غذا بوی عطر. حالا شما فرض کن که میگه بدبوترین موجوداتی که در عالم هست اینه، بد شکل ترین موجود عالم اینه، بدخلق ترین موجود عالم اینه، این همنشین آدمه. فرمود که یجیء الملکان منکرون و نکیر الی المیت حین یدفن، این دو ملکی که در قبر سراغ انسان میان، اصواتهما کرعد القاصف. حالا اون چه حالت هراس انگیزیه؟ چون ما در دنیای خودمون تعابیری دیگه بالاتر از اینا نداریم. ما مثلا بخوایم عظمت رو بگیم، میگیم مثلا به اندازه، به بلندی سلسله جبال هیمالیا، چون دیگه در این دنیا از سلسله جبال هیمالیا بلندتر نداریم که. میخوایم شیرینی رو بگیم به عسل مثال میزنیم. امام حسین از قاسم بن الحسن سوال کرد که مرگ برای تو چگونه است؟ فرمود احلا من العسل، چون از عسل شیرین‌تر در این دنیا چیزی نیست. اینا تعابیره، اینا رو بعد شما برای اینکه بفهمین چیه زب در بی‌نهایتش بکنی. فرمود اینا اصواتهما کرعد القاصف، صداشون مثل رعد قاصفه، مثل رعد و برق ایام طوفانه. چطور صدای رعد و برق دیگه؟ بلندتر از رعد و برق چه صدایی است؟ ابصارهما کل برق الخاطف، صداشون مثل رعد، چشمانشون مثل برق خاطف که میزنه و میسوزانه هر چیزی رو. یخوتان الارض به انیاب هما، زمین رو با دندونهاشون میشکافن. اصلا ملائکه دندون ندارن، این کنایه از اون شدت هول و هراس اون حالته. و یتعان فی شعور هما، موهای اینا روی زمین ریخته. به قول ملا صدرا، جناب ملا صدرا میگه اگه نمیتونی بفهمی باطن این حرفا چیه، به همین ظاهرش اکتفا کن، بفهم چیه. همین ظاهرش هم انسان بگیره، این حالت بخواد تصویر کنه، حالت هول‌انگیز. فیسالان المیت، از این سوال میکنن من ربک و ما دینک. و اذا کان رجل کافرن، اگه این شننده سوال شننده کافر باشه، دخل علیه و اقیم از شیطان بین یدیه، خارج میشن از پیش این، شیطان در نزدش باقی میمونه. حالا این شیطان چه حالتی داره؟ ایناهم نحاس، چشماش مثل مس گداخته است. فیقولان لهو من ربک ما دینک و ما تقول فی هذا الرجل الذی قد خرج من بین زهرانی کن، دینت چیه؟ پروردگارت کیه؟ فیقول لا ادری، میگه نمیدونم. فیخلیان بینه و بین الشیطان، اینو با اون شیطان تنها میذارن. فیسلط علیه فی قبرهی تسعتون و تسعین تنین، تنین یعنی عقرب، میگه 99 عقرب در قبر برش مسلط میشن. جناب ملا صدرا یه بیانی داره در کتاب شریف شرح اصول کافی، اونجا همین مطلب رو که عرض کردم گفت، همین تنین رو میاره، میگه فکر نکن اینا عقرب هم. اینا همه تمثیله، ولی شما اگه درک نمی کنی، میگه فهم شهود میخواد، باید چشت باز بشه بفهمی داره از چی داره حرف میزنه. اگه شهود نداری به همین اکتفا کن، همین رو حساب کن، فکر کن که همینه. ببین چه حالی به اون آدم دست میده. میگه اگه پرده از مقوله چشت کنار بره، مطلب موافق این حرف هاست. لباس لفظ کشش بیان نداره. چون ما چی داریم تو این دنیا که بخوایم ازش حرف بزنیم؟ حالا اینا چه جور عقربی هستن که لو ان، ببینید از همین تعبیر معلوم میشه که عقرب نیست. لو ان تنینن واحدن منها نفخ فی الارض، اگه یه دونه از این عقربا فقط بدمه در زمین، یعنی یه نفس بزنه، ما انبتت شجرن ابدا، دیگه درخت در روی زمین نخواهد روید. اینا بر این مسلطه. و یفتح له بابون الی النار، دری از روی آتش بروش باز میشه و جایگاه خودشو مشاهده میکنه. اینا تعابیر تماثیله، مثل اینه که یک کسی بچهشو از دست داده، میگه جیگرم پاره پاره شد. این جیگرش که پاره پاره نشده، چون پاره پاره شدن جیگر کنایه از شدت عظمت مصیبت داره به این بیان تعبیر میکنه. و روی هازل معنا ایزان فی حدیث آخر ان بشیر دهان رواه العیاشی فی تفسیره، این همون آیه قرآنه که من یعش و ان ذکر رحمان، کسی که اعراض کنه از یاد خدا، نقیز لهو شیطان ان فهو لهو قرین. اعراض از یاد خدا در جای دیگه قرآن میگه اعراض از یاد خدا زندگی رو سخت میکنه. من اعرض ان ذکری فان لهو معیشتا ضنکا، ما چی نداریم؟ همه چی داریم دیگه، خونه داریم، ماشین داریم، بچه داریم، همسر داریم، فرزند خوب داریم، همه چی داریم، ولی هیچی نداریم، هیچ شاد نیستیم. چرا؟ چون از یاد خدا اعراض کردیم. این اعراض از یاد خدا که این زندگی دنیا رو برای ما تلخ کرده، تازه پرده افتاده، پرده برداریش اونجاست. فرمود من یعش و انذکر رحمان، کسی که از یاد خدا اعراض کنه، نقیز لهو شیطانن فهوه لهو قرین، خدا یه شیطانی رو مأمور و قرینش میکنه. و انهم لیسدونهم عن السبیل، این شیطان اونو از راه باز میداره. و یحسبون انهم مهتدون، بدترین اتفاقی که براش میفته اینه که داره مسیر شیطان رو میره ولی خیال میکنه که داره راه هدایت رو طی میکنه. حتی اذا جاءنا، وقتی که عمرش به پایان میرسه و به نزد ما میاد، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، تازه میفهمه کی هم نشینشه. ببینید از این آیه چی فهمیده شد؟ آیه هم دو مرحله دنیا و آخرت رو گفت. در فراز قبلی روایت میگفت در قبر شیطانی هم نشینشه، اینجا میگه در دنیا شیطان قرینشه، چون قبر محصول عملش در دنیاست. در دنیا با شیطان دائما قرین بود، خب اونجا هم شیطان مشاهده میکنه. یه نفر میگفت، داشت میگفت یا الله، یکی از گوشه میگفت لبیک، چون صدای الهی از یه گوشه که نمیاد که. صدای الهی اگه صدای حق تعالی باشه از همه جا شنیده میشه. موسی وقتی که در کوه طور صدای شنید، صدا از همه طرف بود. این دید از یه گوشه صدا میاد، یه عالمی هم اونجا بود، گفتش که مل اون تو شیطانی، چی میگی؟ گفت یه عمر من هر چی گفتم این گفته لبیک، خب الانم داره منو صدا میزنه، من میگم لبیک دیگه. این یک عمر صدا زدن شیطان، یک عمر با شیطان قرین بوده، حالا اینجا هم ظهور میکنه. لذا میفرماید این تیکه اول آیه مربوط به دنیاست. میگه در دنیا از ذکر رحمان اعراض کرد، شیطانی قرینش شد، آرام آرام نفوذ کرد، از راه خدا باز داشت، تا جایی رسوندش که این خیال میکنه که این مسیر هدایت همینه که این میره. الان شما تو دنیا یه تماشا بکنید، کی میگه من باطلم؟ کی حقه؟ بالاخره وقتی دو نفر دارن همدیگر رو میکشن، یکیشون لاقل حد اقلش اینگه از لحاظ عقلی چند تا حالت میشه تصور کرد برای دوتا گروه، از لحاظ عقلی فلسفی، یا هر دو حقن یا هر دو باطلن، یا یکی حقه یکی باطل. دوتا حق که با همدیگه مبارزه نمی کنن که. بله دوتا باطل ممکنه با هم مبارزه کنن دیگه، در بهترین حالت باید بگی یکی حق یکی باطل، ولی شما هیچ دو گروهی پیدا میکنید که مثلا بگن ما باطلیم ولی داریم با اون باطل مقابل مبارزه میکنیم. همه میگن ما حقیم. تلویزیون نشون میداد این ور جاده و اون ور جاده، این ور رزمنده های عراق بودن، اون ور داعشی ها بودن، اینا اونا از اون ور میگفتن الله مولانا ولا مولانا لنا، اون داعشیه میگفت الله مولانا ولا مولا لنا، خدا مولای ماست، ما هیچ مولای جز خدا نداریم. خب این حرف کلام توحیده. با یکیشون مصاحبه میکرد، میگفت که شما چرا با حزب الله لبنان همکاری نمیکنی؟ گفت ما برای اعلای کلمت الله داریم میجنگیم، اونا برای خاک لبنان میجنگن. خب این حرف الان چه اشکالی داره؟ حرفش اشکالی نداره. الان برید تو باطنش بشینی، این آقای داعش داره میگه حق محض منم، اون آقایی هم که داره این داعش رو میکشه قربتن الله، اونم میگه حق منم. بالاخره کی حقه؟ پس هیچ کس نیست که میگه من باطلم الا قلیل من المؤمنین. انسان اگه واقعا اهل ایمان باشه، از اول بهش آموزش داده باشن که در خلوت بنشین و با خودت سخن بگو، همیشه به بطلان خودش حکم میکنه، همیشه یه چکش به سر خودش میزنه. طاووس فقیه میگه من در نیمه های شب نگاه کردم، از یه گوشه رصد کردم، دیدم امام سجاد یه تماشایی به دور و برش کرد، وقتی که دید که خلوت شد اطراف کعبه، شروع کرد به ناله کردن. کلماتی به زبان آورد که خیلی اون کلمات کلمات عجیبیه. یه دعایی هست که الهی قارت نجوم و سماواتک، یه کلمات عجیبی میگه. بعد آخرش میرسه به یه ابیاتی، میگه که و ما جناف الخلق مثل جنایتی. امام سجاد میگه در بین خلق هیچ کس از من جنایتکارتر نیست. امام سجاد یه ابیات چارگانه است، یه مصرعش. بعد میگه از شدت گریه و ناراحتی بیهوش شد. این طاووس فقیه میگه من رفتم سر حضرت روی پام گذاشتم و بعد اشک از چشام جاری شد، عشقای من روی گناه های حضرت افتادشون به حال اومد. گفت من شغلنی از ذکر ربی، گفت انا طاووس یا ابن رسول الله. این چیزایی که شما داری میگی اینا لایق ماست. شما پدرت رسول خدا و امیرالمومنین، مادرت فاطمه زهراست، شما چرا این حرفا رو میزنی؟ حضرت فرمود هیهات یا ابن طاووس دع عنی حدیث جدی و ابی. ابن طاووس برای من از پدرم و مادرم صحبت نکن. به خدا قسم که هیچ کس در پیشگاه خدا فضلی نداره مگر به عمل، ولو این که قریشی باشه، ولو عبد حبشی باشه. مگر تو این آیه قرآن رو نخوندی که یوم ینفخ فی الصور فلا انساب بینهم؟ روزی که در صور دمیده میشه نسبت فامیلی در کار نیست که بگن تو کی بودی. این امام سجاد. ولی ما یه کربلا رفتیم اومدیم دیگه، حق ما، این بقیه همه باطلن دیگه. اینجا فرمود اینا بدترین وضعیتی که شیطان براشون ایجاد میکنه اینه که یحسبون انهم مهتدون، فهم کنن ما فقط تو مسیر هدایتیم. حتی اذا جاءنا، وقتی به نزد ما میان، یعنی بعد از مرگ و داستان مرگ و قبر و اینا، قال، این آدمی که تابع شیطان بود میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش تو اون ور دنیا بودی من این ور دنیا. فبئس القرین، بد هم نشینی این شیطان. در فراز بعد میفرماید وعلم، بدان که ان البرزخ عالم اوسع من عالم الدنیا، برزخ خیلی از دنیا وسیع تره. لکون المثال اوسع و اوسط من الجسم المادی، این به خاطر کشش عالم مثاله، عالم ماده کششش همین دنیاست که شما میبینید. عالم مثال خیلی وسعت داره، شما در دنیای خیال در یک لحظه میتونید تمام کهکشان ها رو طی کنید. دنیای خیال یک پری از عالم مثاله، اما در عالم ماده میشه این کار کرد. در عالم ماده سریع ترین سرعت سرعت نوره، اما در عالم مثال شما در یک لحظه همه کهکشان ها رو میتونید طی کنید. وقد عرفت معنی الماده فالوارد من تفصیلی به لسان الکتاب و سنه کلیاتون، این کلماتی که در روایات و کلمات اهل بیت و آیات قرآن اومده که عظمت برزخ رو میخواد بگه، اینا یه سلسله کلیاتی که فقط نمونه است. دون الاستیفا، نمیشود حق مطلب رو ادا کرد، زبان کلمات قاصره. و نکته آخر این میفهمد وعلم، بدان که در بعضی از روایات برای بهشت برزخ و جهنم مکانهایی تعیین شده و اینکه زیارت اموات و غیر و ذالک منزل علی عدم الانقطاع الالقاء، از این تعابیر معلوم میشه که انسان در بعد از مرگ به طور کامل از دنیا منقطع نمیشه. لحظه مرگ که ان برزخ هنوز تتمه دنیاست. به همین خاطر زیارت قبور توصیه شده، به همین خاطر زیارت قبور آثار داره، چون هنوز اون حقیقتی که الان در برزخ قرار گرفته با این جسم مادی ارتباط مایی داره. در بعضی از روایات وارد شده که ان جنت البرزخ وادی السلام، در وادی السلامه. حالا وادی السلام، وادی السلام نجفه، ولی اگر بخواید تعبیر کنید بهش وادی سلامه نه وادی السلام، یعنی بهشت برزخ سرزمین سلامت و ایمنی است. و ان نار البرزخ فی وادی برهود، برهود یعنی بیابان لم یزرع، نقش شده که وادی، حالا ممکنه یه مکانی باشه به نام برهود بگن اینجاست. و ان صخره، در بعضی از روایات اومده که صخره بیت المقدس مجتمع ارواح، در بعضی از کرامات صالحین هم مشاهداتی شده که فوق حد و حصره. ایشون میگه کل ذالک امور جایزه، اینا همه جایزه، اما اینا کشف از این میکنه که این مکانهای دنیا با اون برزخ ارتباطی داره، نه اینکه همان است و جز این نیست، قابل درک نیست تا انسان در مشاهده کنه. توی اینجا شما اگه یه آتیش روشن کنی، یه ظرف یخ هم بذارین کنارش، این آتیش در این یخ اثر میذاره، اما مشهد اگه کسی چشم باز کنه، مشهد شما میدونید دیگه، قبر امام رضا علیه السلام کنار قبر هارونه. هارون رو نگاه کنید تا چشم کار میکنه آتش میبینید، امام رضا رو نگاه کنید تا چشم کار کنه روح و ریحان میبینید. نمونش خواب، دو نفر کنار هم خوابیدن، این داره خواب روح و ریحان و باغ و بهشت میبینه، داره لذت میبره در خواب، اون یکی هم داره در خواب عذاب میشه، اون داره شکنجه میشه، این داره لذت میبره، نه از شکنجه و برد و خنکی و روح و ریحان از شادی این به غم اون چیزی سرایت میکنه، نه از غم اون به شادی این چیزی سرایت میکنه. اصلا خواب چرا بیداری؟ یه نفر الان عزیزشو از دست داده، کنار یه کسی نشسته که یک تجارت پرسودی کرده، سود فراوانی برده، در پوست خودش نمیگنجه. نه از شادی این به اون سرایت میکنه، نه از غم اون به این سرایت میکنه. با ذکر این مطلب بحث برزخ به پایان رسید. انشاءالله ما برای جلسه آینده اشراق الساعه مطرح کنیم که علامه رتی به عنوان نفخ صور مطرح کرده. تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید. من یه مطلب میخوام عرض کنم، من اگر سوالی بفرمایید. بله بله بله، مسئله اختیار نیست، مسئله برنامه ریزی برزخه. یعنی همونطوری که خداوند یه سلسله عذابهایی رو برای کافر در نظر گرفته، یکی از عذابها این است که این شخص رو می آورند خانوادهش رو مشاهده میکنه عذاب میکشه. این یه نوع عذابه. ببینید اختیار رو باید تعریف کرد. اختیار یعنی انتخاب بین دو جاده، دو تا مسیر هست. من میتوانم اینو انتخاب کنم، میتوانم اینو انتخاب کنم. در بعد از مرگ اصلا جاده ای در کار نیست که شما انتخابی انجام بدید. اما آنچه که در دنیا انتخاب کردین داره میوه میده، محصول میده. شما سر این سفره نشستین، مسئله اینه. لذا این که میگن اختیاری در کار نیست، نه اینکه جبر اونجا، نه اصلا نه جبر، اصلا موضوع جبر و اختیار منتفی میشه. موضوع جبر و اختیار کجاست؟ در اینجا که به شما یه دستوری دادن، شما میتوانید این دستور رو انجام بدید، میتوانید انجام ندید. این میشه اختیار. اما اونجا دیگه تکلیفی اصلا در کار نیست که شما یه تکلیفی داشته باشید بخواید مطابق اون عمل کنید یا با اون مخالفت کنید. پس چون در برزخ بساط تکلیف برچیده میشه، بساط اختیار هم برچیده میشه. اما شخصی که در برزخه در بهشت خودش متنعمه، استفاده میکنه از نعمتهایی که داره. اینه. بله در کلماتی که در قرآن کریم اومده، یه جا هست که انسان فراداست، یه جا هست که لمجموعون الا میقات یوم معلوم. هم سخن از اجتماع هست، هم سخن از انفراد. نکته دیگه در کلماتی که در قرآن کریم اومده و روایات تاییدش میکنن، هم سخن از این هست که یک شخص واحد کور هم بیناست. چطور میشه اینا رو با هم جمع کرد؟ جمعش به اینه که عالم برزخ و عالم قیامت اصلا قابل مقایسه با معیارهای ما در دنیا نیست. این یه نکته. نکته دوم این که اتفاقا برزخ و قیامت محصول همین دنیاست. منتها شما ببینید الان یک مثلا شیمیدان، یک فیزیکدان میاد به ما میگه که به اندازه یه سر سوزن ماده، یه سر سوزن ماده، این یه انرژی در درونش هست که اگه شما این انرژی رو آزاد کنی میتونی تمام تهران رو باش خراب کنی. ما به این سر سوزن ماده وقتی نگاه میکنیم اصلا برامون قابل تصور نیست. ما مثلا توی تصورات خودمون فکر میکنیم که مثلا ماده منفجره. خب اگه الان اینجا 1 کیلو TNT بیارن بذارن، 1 کیلو TNT این صفحه اینجا رو ممکنه خراب نکنه. بعد فکر میکنیم اگه بخوایم این ساختمون رو خراب کنیم، خب 100 کیلو TNT میخواد. حالا اگه بخوایم تهران رو خراب کنیم چقدر میخواد؟ هزاران تن. بعد شما مواد منفجره داشته باشه تهران رو خراب کنی، چطور میشه یه سر سوزن ماده؟ میگه آقا جان این یه انرژی در درونش نهفته است، اگه آزاد بشه این تمام تهران رو خراب میکنه. خب ما برامون ظرف ذهن ما و مشاهدات ما، آنچه که ما دیدیم برای ما قابل درک نیست. ولی شما میبینید که همینو میبره توی نیروگاه اتمی، همون ماده رو آزاد میکنه، برقش درست میکنه، مهارش میکنه. برزخ همین دنیاست، منتها دنیا اون ماده است، برزخ اون انرژی آزاد شده است. در همین دنیا یه عده کورن در این حال بینا. طرف در به دست آوردن یک امکان مالی همه راه رو بلده، اما برای اینکه یه قدم به سمت سعادت خودش برداری چالش نیست. پس این در کسب مال بیناست، در کسب سعادت کوره، این در آخرت ظاهر میشه، هم کوره هم بیناست. دو تا آیه کنار هم ضد هم دیگه، هر دوش هم راجع به آدمای راجع به کفاره. میگه که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، کسی که اینجا کور باشه اونجا هم کوره. بعد همین آدم رو وقتی توصیف میکنه میگه فکشفنا انک غطاءک و بصرک الیوم حدید، ما پرده رو از مقابل چشمت برداشتیم، چشمت تیزبین شد. حالا برگردیم به سوال شما، چطور میشه هم مجتمعا هم منفردن؟ بله، مجتمعا یعنی چی؟ یعنی ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، در قیامت از اولین تا آخرین همه جمعن. لازمه محاکمه اینه، بنده الان یه خلافی مرتکب شدم، خلافی که من مرتکب شدم پایه این خلاف 1400 سال پیش گذاشته شده. یه نفر 1400 سال پیش اومده مسیر انسانیت رو عوض کرده، محصولش این شده که من الان همینیم که هستم. اگه اون روز مسیر انسانیت رو عوض نکرده بود، من الان باید سلمان فارسی بودم، نه این که هستم. گرچه من نسبت به عمل خودم معذبم، به من میگم بی خود کردی که سلمان فارسی نشدی، اون مسیر انسانیت رو عوض کرده بود، جامعه رو خراب کرده بود، دنیا رو به هم کشیده بود. دستورالعمل که موجود بود، به دستورالعمل عمل میکردی میشدی سلمان فارسی، ولی اونم باید عذابش کنن به ازای این که من سلمان نشدم، پس اونم باید تو دادگاه حاضر باشه. لذا اعمال ما همه مثل کلاف به هم وابسته است، ما مسئول پدرانمونیم، اونا مسئول پدرانشونن، تا ما همه سر سفره نوحیم. جناب نوح به گردن همه ما حق داره، خب این حق باید ادا بشه. اگه امروز یه چراغ هدایتی در دنیا روشنه، جناب نوح تو اون سهم داره. همین جناب نوح بود برای برپا موندن مسیر انسانیت انقدر سنگ بهش می‌زدن که تلی از سنگ جمع می‌شد، بعد می‌بادن می‌کشیدنش بیرون. به همین خاطر خداوند میگه سلامون علی نوح فی العالمین، چرا؟ چون کاری کرده که ما هم الان سر سفره‌ش. الان اگه کسی یه گوشه دنیا داره درست عمل میکنه، درست زندگی میکنه، یه چراغ هدایت روشن کرده، محصول کارمون هم هست، اونم توی پای این درخت آب ریخته. پس همه در قیامت مجتمعن، اما همه منفردن. به چه معنا؟ به این معنا که روابط دیگه در کار نیست، یعنی شما نمیتوانی اونجا خرید و فروش کنی، نمیتوانی از رابطه پدری و پسری و خواهر و برادری استفاده کنی. نس انز لا انسا و بینهم، لا بیعون لا خلتون، خرید و فروش نیست، بی نیست، آشنایی در کار نیست. شما در فضای وجودی خودت زندگی میکنی، کسی نمیتونه اونجا به شما ظلم کنه، شما هم نمیتونی به کسی ظلم کنی. مثل دوتا آدم که خوابیدن، این دوتا آدم که خوابیدن هر دو دارن خواب میبینن، یکیشون تو خواب داره میبینه که یه خونه چنین و چنان داره و باغ فلان و بهمان، اون یکی آدم که خوابیده نمیتونه از توی خواب بره خونه اونو خراب کنه. قیامت هم همینطوره، روابط برچیده میشه، اما ارتباطات هست. به این معنا که علا سرورن متقابلین، یکی از بالاترین لذت‌های مؤمنین اینه که روبروی هم میشنن با هم حرف میزنن دیگه. لقاء الخلیل شفاء العلیل، دیدار دوست شفای بیماریه، لقاء الخلیل شفاء العلیل. یکی از بهترین لذت‌های دنیا دیدار با دوستانه، همنشینی با رفقا، و خصوصا اگه اونا از رفقای طاهرین انسان باشن. به همین خاطر علا سرور متقابلین هستن، روبروی هم میشینن با همدیگه سخن میگن، لذت میبرن از همنشینی و گفتگو، ولی کسی به کسی ظلم نمیکنه، کسی به کسی ضرر نمیرسونه، کسی در کار کسی مداخله نمیکنه. اینه که از این جهت فراداست. فراداست یعنی انسان خودشه و محصول کار خودشه. پس فرادا و مجموع هر دو هست. این مربوط به قیامته، قیامت ما سوال نداره. بله، این سوال و جواب قبره، اون که اونجا گفتیم مربوط به قیامته، مربوط به موقف حسابه، این مربوط به موقف سوال و جوابه. بله عرض کردیم، دو دسته روایتی، یه دسته میگن فقط از مؤمن محض و کافر محض سوال میکنن، یه دسته میگن از همگان سوال میکنن. جمعش اینه که بگیم از همگان سوال میکنن. اما اون که ما اون موقع عرض کردیم بعدن هم میگیم انشاءالله مربوط به حسابه. یه دستن که حساب کتابی ندارن، اونا که حساب کتاب ندارن اونا اولیاء خدان. اولیاء خدا فعلی ندارن، چون فعلشون فعل اللهه، خدا از خودش حساب پس نمیکشه. کفارم چیزی در بساط ندارن که اونو مورد محاسبه قرار بدن، چون ترازوی قیامت کفش یه دونه بیشتر نیست. دو تا فضاست، یکی برزخ، روایات اعلام میکنن که در برزخ سوال و جواب دارن. سوال و جواب از عمل آخه نیست، حساب موقفیه که عملشون رو میسنجن. سوال و جواب از اعتقاداتشون سوال میکنن، نه از عملشون. من ربک، من نبیک، من وسیک، اینا که از عمل نیست که، این عمل از اعتقادات. دو تا مسئله بدید. اونا کسایی هستن که از اینا عبور کردن، یعنی اینا براشون قبلا اتفاق افتاده، نه اینکه ندارن، قبلا نفخ سور رو رد کردن. چون نفخ سور بعدا عرض میکنیم، قبلا هم گفتیم نفخ سور یک حادثه زمانی نیست، یک موقفه. بشر دو تا سیر داره، یه سیر، سیر اضطراریه، اون که ما داریم طی میکنیم، که ما در سیر اضطراریمون از این دنیا خواهیم رفت، خواهیم مرد، سوال و جواب قبر رو خواهیم دید بعد از مرگ، برزخ رو خواهیم دید، در پایان بساط این دنیا نفخ سور رو میبینیم و همون چیزهای بعدی که قرآن گفته. اما این حوادثی که قرآن کریم از اینا سخن میگه، اینا حادثه نیستن، اینا موقف سیر انسانن. مثال بارزش همونه که بارها عرض کردم، اینا مثل آسمانی هن که همکنون بالای سر ماست، منطقه ما سقفی بر بالای سرمون نصب شده، نمیبینیم آسمانو. مشاهده آسمان الان برای حاضرین این جلسه دو تا راه داره. یه راه اینه که این سقف رو از بالای سر ما بردارن، ما ببینیم یه آسمانی هست. راه دوم اینه که این سقف محفوظ باشه، ما بریم بیرون آسمان رو تماشا کنیم. اون کسانی که سیرتشون سیر نحو دومه، اینا در همین عالم ماده، در همین زندگی دنیا میمیرند. موتو قبل ان تموتو، جناب عیسی فرموده لن یلج ملکوت از سماوات والارض الا من ولد مرتین. کسی که دوبار متولد نشده باشه وارد ملکوت نمیتونه بشه. پس این ور که گفت موتو، اینجا میگه تولد، معلومه که یه مرگ دیگه است پشت سر اون، یه تولد دیگه است قبل از اون مرگ اصطلاحی که به معنای خاموش شدن جسم انسانه. اون مرگ اگر برای انسان اتفاق بیفته، انسان اون مقامات رو در همینجا مشاهده میکنه. نمونهش همون روایت حارثه ابن زید انصاریه که پیغمبر خدا دید این جوان آشفته است، بهش گفت حالت چه حالیه، این حالتو؟ گفت حال یقینه، یقین. قرآن کریم به صراحه نقل میکنه، میگه کلا لو تعلمون علم الیقین. چی؟ میگه اگه علم الیقین داشته باشید میمیرید، بعد بهشت رو میبینید، جهنم رو میبینید. میگه میبینین جهنم رو. و اینجا چون آیه در مقام تهدیده میگه جهنم، شما قیاس کن قاعده شو، یعنی بهشت هم میبینی. حارثه حضرت از این سوال کرد این چه حالیه داری؟ این روایت سنی و شیعه نقل کردن. گفت حال یقین. فرمود که یقین هر چیزی علامتی داره، علامت یقین تو چیه؟ گفت من بهشتی ها رو میبینم که در بهشت متنعمن، جهنمی ها رو میبینم که در جهنم معذبن. رسول خدا فرمود که حال خوبی داری، اثبت، ثابت قدم باش. ما روایت رو تا جایی که سرچ کردیم همینجا، همینجا تمام میشه. ولی مثنوی اینو وقتی نقل میکنه، من نمیدونم از کجا میگه، آیا این هست یا نیست، من سندش پیدا نکردم. مثنوی میگه که به پیغمبر خدا گفت که میخوای بگم کی بهشتیه کی جهنمی، که حضرت اشاره به سکوت کرد. حالا لازم نیست مثنوی گفته باشه اینو، و این کسی که میگه من دارم بهشت و جهنم میبینم میفهمه که بهشتی که جهنمی دیگه. این روایت به تایید شیعه و سنی، این میشه حال یقین. قرآن هم تاییدش میکنه کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. پس جهنمی هست، نه اینکه جهنم یه موقفی است که انسان بهش خواهد رسید. به همین قیاس از الشمس و کورت همین الان هست، از السماء فطرت همین الان هست، اینا هست. منطقه سر باید انسان بالا ببره تا اینو مشاهده کنه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. اگر که درست یادم باشه در مورد این سوال شما 6 نظریه وجود داره، اگه درست یادم باشه 6 تا نظریه هست. یکی از این نظریه ها نظریه علامه طباطباییه. علامه طباطبایی اعتقادشون در مورد داستان الست اینه که این ماجرا یک حادثه‌ای که اتفاق افتاده باشه قبل از تولد ما نیست، بلکه این داستان بیان تمثیلی از شناسنامه انسان. یعنی خداوند در درون جان انسان یک زمینه‌ای رو قرار داده که انسان قابلیت و قدرت اینو داره که حق تعالی رو بشناسه، در حالی که این قابلیت در سایر موجودات قرار داده نشده. از این مطلب میخواد تعبیر بکنه، اون داستان رو نقل میکنه. و الا اگر بخوایم فقط به همون ظاهرش بپردازیم اشکالات فراوانی بهش وارد میشه. پس در حقیقت این بیان بیان تمثیلیه. دو تا نقطه در قرآن بیان تمثیلی، یکی اینه که داستان خلقت آدمه. ما چون عقل نداریم اینا رو میگیم. یه عالمی بود عاقل بود، گفت هر چی می‌خواید بپرسین دو تا سوالو از من نپرسین، یکی راجع به الست سوال نکنین، یکم راجع به داستان آدم. این دو تا از مبهمات قرآنه. بله همینطوره. این ببینید یکی از مشکلات خلط مبحثه، چون اشخاص معارف دین رو خوب نمیشناسن، مطالب رو با هم قاطی میکنن. مثلا این داستان اصلا نمیدونن که داره راجع به کدام موضوع سخن میگه، میرن تو جبر و اختیار. علامه طباطبایی فرموده بود که ما هر جا وارد شدیم رسیدیم به جبر، هر چی میگی به جبر میخوره. باید موضوع مسائل رو از هم جدا کرد. ببین باید روشن بشه که مسئله جبر و اختیار مربوط به حوزه عمله. حوزه عمل یعنی اونجایی که بنده و شما میخوایم یک انتخاب بکنیم. جبر و اختیار مربوط به اونجاست. جبر و اختیار مربوط به حوزه اعتقادات نیست. جبر و اختیار مربوط به حوزه قلب نیست. انسان در ناحیه قلب مجبوره. آدم به یه شخصی نگاه میکنه از اون آدم خوشش میاد، به یکی دیگه نگاه میکنه از اون آدم بدش میاد، این که اختیاری نیست که، این جبره. اصلا جبر اینجا معنی نداره، نباید ما این لغت رو به کار ببریم. نکته دیگه این که در قانون عالم ما اصلا اختیاری نداریم. از قانون عالم وقتی حرف میزنیم نباید از لغت جبر و اختیار استفاده کنیم. ما آب و آب کردیم، ما کاری کردیم که آب تشنگی رو برطرف کنه. ما از این به بعد میخوام تصمیم بگیرم که مثلا از این به بعد نون که خوردم تشنگیم برطرف بشه. نمیشه که، دست من نیست که. بله من انتخاب میتوانم بکنم نان بخورم یا آب، اما قانون عالمو که من ننوشتم. لذا شما بعد یه جایی مثلا داری راجع به قانون عالم حرف میزنیم که آقا این که جبره. جبر اصلا معنی نداره اینجا. قانون عالم دست من و شما نیست. قانون عالم اینه که دروغ انسان رو رسوا میکنه، این قانون این عالمه. قانون عالم اینه که ظلم عاقبت نداره، از ظلم و ترج و عاقبت او الی صاحبه، این قانون این عالمه. قانون این عالم اینه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یه قومی اگه خودشون عوض نشن خدا تغییر نمیده ازشون، این قانون این عالمه. قانون این عالم اینه که استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین، اگه میخوای آسمان به میل شما باشه، آسمان به میل شما باشه کنایه است، یعنی زندگی به میل شما باشه، به موقع بباره، به جا بباره، به اندازه بباره. اگه میخواین اینطوری باشه استغفار کنی. این قانون این عالم ما ننوشتیم که بگیم نه حالا ما استکبار میکنیم ولی باران هم میباره. ما ننوشتیم اینو. بعد بگیم خب این که شد جبر، نه این قانونه. شما وقتی شطرنج بازی میکنی مجبوری؟ من میخوام یه شطرنج بازی کنم که خونه هاش به جای 8 تا 8 تاش 10 تا و 10 تا باشه. من که نه صفحه شطرنج رو طراحی نکردم. ببینین شطرنج یه بازیه، صفحه‌شو شما طراحی نکردین، مهره ها رو شما طراحی نکردین، حرکت مهره ها رو شما طراحی نکردین، قانون بازی رو شما طراحی نکردین، همش از قبل طراحی شده. ولی شما با این قانون از قبل طراحی شده بازی میکنید، شما میبری من میبازم، بعد آخرش من میتونم بگم من باختم، من که صفحه شطرنجی که من طراحی، من مجبور بودم که مثلا رخ و اینجوری حرکت بدم، فیل و اینجوری حرکت بدم، سرباز رو من چون مجبور بودم اگه میتونستم سرباز رو مثل شاه حرکت بدم الان برده بودم. کسی قبول میکنه کسی اینو؟ عذر قابل قبوله؟ بله. یه عالمی مثل صفحه شطرنج بدون اظهار نظر بنده و شما طراحی شده، قوانین این عالم طراحی شده. ما در دل این قوانین میتوانیم به گونه ای بازی کنیم که امام حسین عذاب در بیایم آخر عمر، میتونیم به گونه ای بازی کنیم که یزید از این دنیا بریم، در همین قوانین طراحی شده. پس جایگاه جبر و اختیار باید روشن بشه. جایگاه جبر و اختیار مربوط به ناحیه عمل انسانه، نه مربوط به اعتقادات انسان. انسان قبل از دنیا رو بحث نکردیم، نه، چون که باید همینا رو میگفتیم، بعد چون که اون آقا فرموده بود که این از مشکلات ما، دیگه بحث نکردیم. والا یه موقعی ما راجع به داستان خلقت آدم خیلی مفصل بحث کردیم در اوایل سوره اعراف، در سوره بقره هم بحثی که کردیم اونجا مفصل راجع به خلقت انسان صحبت کردیم، در سوره اعراف هم خیلی مفصل و جامع راجع به بحث سعادت و شقاوت و راجع به این مسئله عالم زر صحبت کردیم دیگه. اونا چون خیلی مفصل و علمی و خسته کننده است مطالبش، ما دیگه اینا رو مطرح نکردیم. فقط ببینید خلاصه‌شو به شما عرض کردم. خلاصه‌ش اینه، داستان آدم و سجده شیطان و امثال ذالک و داستان عالم زر، اینا آنچه که در باطن این دوتا داستانه بیوگرافی انسانه، داره انسان رو به شما معرفی میکنه. شما الان آبو میبرین تو آزمایشگاه چی زیر میکروسکوپ میبینی؟ وقتی میاریم بیرون فرمول آبو چی میگین؟ میگین فرمول آب دو تا هیدروژن و یه دونه اکسیژن، این شد فرمول آب دیگه، درسته. حالا فرمول انسان چیه؟ فرمول انسان رو داره میگه، میگه انسان فرمولش اینه، دو تا ماده رو با هم ترکیب کردن شده انسان، شیطان و ملک، اینا با هم ترکیب شده شده انسان. شیطان شیطانه، انسان هم انسان، ملک هم ملکه. ملک یه موجودیه که عباد و مکرمون لا یسبقون هم بالقول و هم به امرهی عملون، اینا سجده میکنن در مقابل امر خدا، اینا یار انسانن. این یه جنبه انسان. جنبه دوم شیطانه، شیطان جنبه دوم انسانه، انسان ترکیبی از این دوتاست. هر جای انسان گفت من، این شیطانه، چون شیطان گفت من. هر جا استکبار کرد از دستور الهی، این شیطانه. اون وقت چون هر عملی باید یک ظهور خارجی داشته باشه، ظهور خارجی عمل انسان شیطانه. اونی که تو قبر ما انسان قرین میشه کیه؟ امروز گفتیم شیطانه، تو روایات جلسه قبل چی گفتیم؟ گفتیم عملشه، بالاخره عملشه یا شیطانه، هر دوش، چون عملش همون شیطانه، خودش مولد شیطانه. البته ما نگفتیم یه موجودی به نام ابلیس نیست، هست، یه موجود مجردی به نام ابلیس هست، یه موجود مجرد به نام ملک هست، ملائکه سپاه حق تعالان که عالم رو اداره میکنن، تمام حرکات و سکنات این عالم به توسط ملائکه اداره میشه، هر قطره ای از باران که به زمین میفته توسط ملائکه این اتفاق میفته، رویش گیاه توسط ملائکه است، ملائکه کارگزاران حق تعالی. این ملائکه یاران انسانن در مسیر طاعت. یه مده موجوداتی هم هستن که در مسیر معصیت اینا ممدن، یاری میکنن، اینا شیاطینن. شیاطین در قدم اول فقط تأثیر و تأثیرشون صدا زدنه، دعوته. اگر انسان به این دعوت گوش فرا بده، آرام آرام در این دعوت جذب میشه، آرام آرام گیرش میندازن، پایان مسیر احتناکه. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ. احتناک یعنی چی؟ یعنی افسار زدن. افسار چیه؟ اونی که به دهنه اسب و الاغ میندازن، اسب و الاغ با اون دهنه چپ راست روبرو توقف حرکت با اون انجام میشه. یعنی سوار این دهنه رو توی دست خودش داره، یعنی دیگه این نیست، شیطانه، شیطان سواره اینه. یعنی اگه حرف میزنه شیطان داره حرف میزنه، نگاه میکنه شیطان داره نگاه میکنه. به همین خاطر ما سالها پیش عرض کردیم در رسائل توحیدی ارزمان فرمایش علامه است، همونطور که در مقامات انسانی ما فنای فلاح داریم، فنای فشیطان هم داریم. بعضی فانی در شیطان میشن، چشمشون چشم شیطانه، زبانشون زبان شیطانه. و از این عجیبتر این که چون انسان مقامش از همه موجودات عالم بالاتره، اگر فانی در شیطان بشه از شیطان بالا میزنه. یعنی شیطان باید بشینه کنار تماشا کنه، مثل امروز، دنیای امروز. الان شیطان بجز بیکارترین افراده، چون اصلا حضورش نیازی نیست، نیاز به حضور شیطان نیست. میگفت که در ماه رمضان شیاطین رو قل و زنجیر میبندن، ده هست تو روایات دیگه، تو همون اول اون روایت شعبان، آخر ماه شعبان هم که رسول خدا فرمود که شیاطین در قل و زنجیرن. بعد یکی سوال کرد، گفت آقا پس چرا ما بازم خطا میکنیم؟ گفت آخه شما رو کوک میکنه تا ته ماه رمضان خودتون میرین دیگه، لازم نیست خودش زحمت بکشه. یعنی بر شیطان در خواب دیده بود که تنابهای خیلی محکمی داره، یه زنجیر هم داره که خیلی کلفته. گفت که اینا چیه؟ گفت با اینا سید میکنم بنی آدم. گفتش که اون زنجیر چیه؟ گفت اون زنجیر مال شیخ انصاریه. گفت تا حالا انداختی؟ گفت آره دیشب انداختم پارش کرد. حالا جریان چی بوده؟ ایشون همسرش داشته زایمان میکرده، پولم نداشته، یه پولی پیشش امانت بوده، گفته خب از این برمیداریم میذاریم سر جاش. تو همین فکر بوده که گفته خب ما شاید برداشیم فردا مردیم، بر نداشت پولو. اومدن گفتن که بچه بدون ماما به دنیا اومد. گفته دیشب انداختم پاره کرد. گفت مال ما کدومه؟ گفت تو اصلا تناب لازم نداری، ما یه سود میزنیم تو دو مال ما میاد. بله علامه فرموده، علامه ببین اصلا علامه نمیخواد بگه، خدا گفته بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور ناس من الجنه. یعنی چی؟ میگه شیطان از جنس جن و از جنس ناس، شیطان جن. جای دیگه داریم شیاطین الجن والانس، جای دیگه داریم که در آخر الزمان مردم جمع میشن در محافل دینی، قلوبهم قلوب الشیاطین و اجسادهم اجساد الآدمیین، قلوبشون قلوب شیاطین، اجسادشون اجساد آدمی. بعد سلمان پرسید میشه؟ بعد یا رسول الله گفت بله میشه. من روایت حدیث سلمان آوردم امروز بخونم اگه وقت بشه، اگه نشد هفته دیگه میخونم. بله بله بله. بله این کاملا درسته، هیچ نیازی نیست که انسان برای اینکه سودی برسانه یا سودی ببره بره سر قبر. ولی قبر یه ارتباطی با روح میت داره، به همین خاطر مثلا در مورد زیارت قبور صالحین به ما تأکید شده، معلومه که یک آثاری داره حضور در قبور صالحین. یه نکته دیگه که هست اینه که بیشتر احکامی که مربوط به موته، مثل کفن و دفن و احکام کفن و دفن و احکام پس از اون و ختم و نمیدونم این مراحل اینجوری، بیشتر این احکام برای تنبه این زنده هاست، نه اونی که مرده. اونی که مرد مرد، خب حالا میبرن تو قبر تکونش میدن، دیدین دیگه، اسمع افهم یا رحیمی که الله جل جلاله ربک. الان اونو که تکون میدن، اگه این رحیمی توی قبر تر تمام عمرش نفهمیده باشه که الله جل جلاله رب بشه، اونجا میفهمه؟ با این تکون دادنه میفهمه؟ آخه مسئله اینجاست که سکرات، نه حالا ما نمیخوام بگم برای اون فایده نداره، میخوام چیز دیگه عرض کنم، میخوام بگم که بیشترین فایدهش برای اونی که بالای قبره. مثلا در احکام موت هست که دو تا چوب انقدی بذارین زیر بغلاش که وقتی در قیامت بیدار میشه اینو به عنوان عصا استفاده کنه. اون دو تا چوب آخه عصا که انقدر نیست که. این برای اینی که بالای قبره که بفهمه عصا لازم داره برای اینجا. مثلا تو روایات داریم من بلغ 40 ولم یتعصى، کسی که به 40 سال برسه عصا دستش نگیره جایگاهش آتشه. یعنی الان ما الان عصا باید بگیریم دستمون. عصا که مقصود عصای چوبی نیست، عصا یعنی باید که آدم که 40 سالش شد دیگه سرد و گرم دنیا رو چشیده، تجربیاتش کامل شده، میفهمه که باید مواظب باید باشه. عصا کنایه از احتیاطه. حالا میری در مسجد، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علم البیان، این هم داره با موبایلش بازی میکنه، پیامک میفرسته. حالا اون داره میگه کل من علیها فان، هیچ کی هم حواسش نیست. الرحمن برای این زنده ها میخونن کل من علیها فان، همه فانی هست، کسی حواسش نیست. این موتن از جنس زمان و مکان نیست. این موتن، موتنی که خدا رو ملاقات کرده در درون جان خودشه. انسان در درون جانش خدا رو مشاهده کرده. من یه مثال میزنم، بیشتر از این زورم نمیرسه بگم، اگه متوجه نشدید اشکال از بیان گوینده است. شما وقتی که وارد این سالن میشید، وارد این سالن میشید احساس گرما میکنید، چی میگین؟ میگین سالن گرمه، درسته؟ الان دارین در جمله سالن گرمه چه کاری میکنید؟ دارید گرما رو به کی نسبت میدین؟ به سالن، درسته؟ ولی در مقام احساستون اول چی رو احساس کردین؟ گرما رو احساس کردی با پوست و گوشتتون، بعد به سالن نسبت دادی در مرتبه دو، درسته؟ حالا من یه سوالی میپرسم، به نظر شما اولین چیزی که انسان درک کرده چیه؟ من هستم. اینو فهمیده دیگه، فهمیده من هستم دیگه، درسته؟ هستی رو علمن فهمیده یا درک کرده؟ شما الان دندونتون درد میگیره، درد کجاست؟ توی کتابه یا در جانتونه؟ اصلا خودش پیش شماست، خود درد پیش شما حاضره. شما اون روزی که به دنیا اومدید، حالا ما نمیدونیم اون روز بوده قبلش بوده، اولین موتن حالا در دوران جنینی به ما بوده، در لحظه تولدمون بوده، ولی اینو ما میدانیم اولین گزاره که ما درک کردیم اینه، من هستم. یعنی اول چی رو حس کردیم؟ هستی رو. بعد به کی نسبت دادیم؟ به خودمون. هستی خداست. پس ما پیش از آن که خودمون رو حس کنیم او رو حس کردیم. بیانش اینه. احتیاج البته به تأمل داره. با من بودی منت نمی دانستم، تا من بودی منت نمی دانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمی دانستم. یه نسخه دیگه هم داره، اون تای دومش یاه، قشنگتر این نسخش، با من بودی منت نمی دانستم، یا من بودی منت نمی دانستم، قشنگتر. رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. اینه تا من هست، همینه. اون که حافظ میگه کش 100,000 منزل بیش از در بدایت، درست میگه، 800,000 منزل بیش از در بدایت، ولی تمام 800,000 منزل و 1,000 منزل خواجه عبدالله که بهتر از این کتابی در سیر سلوک عملی نوشته نشده، منازل الصاغرین، اون میگه هزار منزله، ولی یه منزل بیشتر نیست. یک قدم بر خیشتن نه و نگر در کوی دوست. بله نمیدونم میگه فرق اینا با هم چیه. عالم فعل اللهه، ظهور در حقیقت ظهوره، ظهوره، فعل الله یعنی ظهور. ما قدرت درک این معانی رو نداریم. بنده الان این میکروفون رو میسازم، این میکروفون میشه فعل من، من منم، اینم اینه، فعل من از من جداست. ما وقتی میگیم عالم فعل الله، تصورمون اینه که اینه اینه، اما این تصور غلطه. عالم یه جور دیگه فعل الله. چه جوری فعل الله؟ از جنس آستین و نخ. خدا یه مثال دیگه به ما یاد بده. ما آستین چی کار میکنه؟ دست رو گرم میکنه. پس گرما فعل آستینه، اما گرما فعل نخه، آستینی در کار نیست. آستین ظهور نخ در قالب آستینه. همین نخ اگر در قالب دیگری ظهور کنه اسمش میشه دستکش. این عالم قالب هاست، سعی ادبیش بگید قالب هاست. نخ آستین عالم خداست، اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. یک لحظه اگه اون کنار بگشه نه عالمی در کار است نه عالم. الان هم عالم آدمی در کار نیست، ما توهم کردیم. جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. رندان همه جمعن در این دیر مغانه، درده تو یکی رتل بدان پیر یگانه. راهش اینه که او میگه، راهش اینه، درده تو یکی رتل بدان پیر یگانه. می میخواد اونتا بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد. سقام رب هم شراب انتهورا. کار می اینه که انسان از خودش بی خود کنه. راهش اینه، رندان همه جمعن در این دیر مغانه، درده تو یکی رتل بدان پیر یگانه. چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. این چی داره میگه؟ چون بند شود نطق، یه مقامی هست ما میتونیم حرف بزنیم، بگیم آسمان، زمین، کوه، دریا، ساقی، عالم، حکیم، اینا این مقامه. اما مافوق این مقام یه مقامی هست که اونجا دیگه الفاظ نیست، چون حدود در کار نیست. نخ مطلقه، مطلق وجوده. اون مقامو داره ازش حرف میزنه، میگه دیگه اونجا نمیتونی حرف بزنی. چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. عالمی هست ناده. بله، قوام عالم به خداست، آنگونه که قوام لباس به نخ. خدا اینگونه قیومه، نه اونجوری که ستون قیوم ساختمانه، چون ساختمان ساختمان، ستون ستونه، اما نخ قیوم لباسه. یعنی چی؟ یعنی لباس یه چیزیه، نخ یه چیز دیگه است. نه خیر، شما اگه نخو حذف کنی اصلا لباسی در کار نیست. دو چیز نیست، یه چیزه، یه چیز ریخته در قالب ها شده این عالم. عالم ظهور حق تعالی است. مثلا میگن عالم خدای ظاهره. قرآن تعبیرش آیه است. آیات خداست. آیه یعنی آنچه که از خودش هیچ نداره، فقط صاحبش رو نمایش میده. ظهور اینه، اصلا معنای ظهور اینه. به غیر از ظهور نمیشه. هازا الذی نستله علیه بالظهور. رسالة الولایه فصل 4 پایان اون برهان عظیمی که علامه آورده میگه هازا ما نستله و علیه به ظهور، این عالم ظهور حق تعالی است. منتها خب همه اینو نمیفهمن، این فرق خیلی فهم بلنده. این همونه، این بنا و بناست. اما لباس اثر نخه، از این جنسه نه از اون جنس. اگه اینجوری باشه دوتا چیز میشه دیگه، نباید بگی قول هو الله احد، خدا احد دیگه نمیشه. احد یعنی یکی که دو قبول نمیکنه، بی نهایت که در کنار خودش دو نمیپذیره که. خدا هست، این هم از این که شد دوتا. پس خدا یه جایی تموم شد، مرز این آغاز شد. پس خدا محدود شد. وقتی محدود شد دیگه همه کمالاتو نداره، چون محدود نمیتونه همه کمالاتو داشته باشه، خیلی مفاسد بهش بار میشه. منتها بهتره انسان وارد این وادی نشه. این وادی چشیدنی است، نگفتنی. اگر کسی باور کنه نه، چون مال اونه، مال ما که نیست که. ما لازم است یه اقدامی انجام بدیم تا که اون کار کنه. ما امتحان کردیم، هر کسی امتحان کرده نتیجه گرفت. یه سوالی پرسیدم، من فکر کردم این شعر نوشتن، ببخشید سواله. فکر کردم در تایید مثلا عرایزی که ما گفتیم. زندگی بافتن یک قالی است، نه همون نقش و نگاری است که خود می‌خواهی. نقشه را اوست که تعیین کرده، تو در این بین فقط میبافی. نقشه را خوب ببین، نقشه را خوب ببین. نکند آخر کار قالی زندگیت را نخرن. مرحبا به ناصرنا. مرحبا به ناصرنا این نداره، من گفتم. اینشون همونایی که گفت که ما گفتیم. آیا این داستان جبر و اختیار است؟ نه. اینایی که شما گفتید که همه درسته، اینا نقشه عالمه. نقشه عالمه. نقشه عالمو خدا نوشته. در این نقشه خودش هم گفت، گفت نکند آخر کار قالی زندگیت را نخرم. دو نفر با دو ماده ثابت، با یه نقشه ثابت قالی میبافن، یکی ارزش پیدا میکنه. بافت قالی مهمه دیگه، یکی هم بی ارزش میشه. همون صفحه شطرنج. بله، همون صفحه شطرنج. قانون رو من و شما ننوشتیم، اما من و شما با این قانون زندگی میکنیم، محصولم درو میکنیم، یا شقی میشیم یا سعید، با همین قانون ثابت که ما ننوشتیم. خب خستتون کردیم. اللهم صل علی محمد. علی حدیث زمان طولانی، انشالله جلسه بعد. آره سه صفحه است. سلامتی.